أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. بحث در حرمت معامله بر نجاسات و بطلان معامله بود که ما به نظرم میاد همطور که عرض کردم نظر قدما بیشتر رو مسئله بطلان معامله. اینجا از جمله ادله که ذکر کرده بودن این روایتی که اهل سنت دارن ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه، خدا یه چیزی رو حرام کرد ثمنش هم حرامه. و حرمت رو، حرمت ثمن رو کنایه از بطلان معامله بگیریم. پس دلالت بر بطلان معامله قطعا میکنه، اما دلالت بر حرمت تکلیفی معلوم نیست که ما بگیم حرمت تکلیفی هم دارد معامله رون انجاسا، خیلی ثابت نیست. در خمر میشه دیرو گفت. حالا علی حال این روایت رو شیخ در مکاسب همین جور ذکر کرده و شیخ طوسی هم در بیع خلاف عرض کرده، دو جاش که ما دیدیم در مسئله 308 و 310 به همین جور شیخ نقش از در خلاف. اما اصل روایت ظاهرا کلمه اکل داره در کتب سنت. حالا اینی که ما دیدیم مثل سنن ابی داوود، مثلا سنن بیهقی، اینا که نقش هم مسند احمد حنبل هم دو جا کلمه اکل داره، فقط مسند احمد در یه جا کلمه اکلش افتاده و راوی هم ابن عباس، یه روایت بیشتر نی، راویش هم ابن عباسه از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله، راجع به داستان یهود هم هست که خدا حرم علیهم الشحوم فباؤوها و اکلوا اسمانها و ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه. یه جا مسند احمد حنبل اینجور داره ولی دو جای دیگر و کتب اصلی اونها کلمه اکلو داره. اون وقت راوی کی؟ ابن عباس. مرویان هم پیغمبر. داستان هم یه داستان، یه مضمون هم هست. دیگه انسان میشه بگیم یقین داره که دو تا روایت نی، یه روایت بیشتر نی و کلمه اکل توش هست. ان الله اذا حرم اکل شیئا حرم ثمنه. برای اینکه اصل عدم زیاده با اصل عدم نقیصه این دوتو با هم تعارض بکنم، این به نظر میاد که اصل عدم زیاده در نظر عقلا بیشتر مطابق واقع باشه، برای اینکه در این سنخ روایات کسی عمدن چیزی نمیاد زیاد کنه، اما ممکن است که چه گفتن چه نوشتن یک کلمه بیفته، یک کلمه اضافه کردن معونه زیادی میخواد، اما یک کلمه افتادن خود شما در نوشته هاتون زیاد دیدید که میاد چیز بنویسید گاهی کلمه میندازه. ولذا من توصیه میکنم، خود منم گاهی از اوقات غفلت میکنم، توصیه میکنم هر چه مینویسید بعد برگردید از اول صفحه تا آخر صفحه یه دفعه بخونید، برای که انسان میبیند که سقطات زیاد داره. علی حال پس این روایت ظاهرا اینجوره ان الله اذا حرم اكل شيئا حرم ثمنه. اون وقت این رو میشد اینجور فتوایی داد اگه یه چیزی خوردنش حرام شد این ثمنش حرومه. اینجا اون روز عرض کردیم، باز اینجا ما نوشتیم در سنن بیهقی این روایت رو بهش تمسک کرده، تیترش به اصطلاح عنوانش اینه که نجاساتی که لا تحلو، مثلا فضوی نام فروشش جایز نیست. اون وقت بعد با هر چیزی که لا تحلو اکلو فروشش جایز نیست خلاصه. بعد اینجا اشکار کرده است اون الجوهر و نقین میم چیست که پاورقیشه که نخی این فرماش شما درست نیست، برای که ما خیلی چیزا داریم که خورده نیمشه و معذارک ای فروشش جایزه، مثل آدمی و حمار و نمیدونم سنور و اینا رو مثلا بگیگه. بله ظاهرا اشکالش هم وارده، اما باید توضیح کرد. توضیحش اینه که چیزی که معده برای اکله، یعنی اگه بخرن برای خوردن میخرن، شراب میخرن که بخور. اینجا آدمی رو کسی نمیخره، آدمی غلام کسی نمیخره بخورد که، اما اون چیزهایی که هدف ازش خوردنه و معمولا برای خوردن میخره، اگر کسی برای خوردن بخره جایز نیست. و این درست هم هست. شحوم را اونا معمولا شحوم برای خوردنه، اون وقت اگر یک کسی بخره برای خوردن جایز نیست. خمر رو برای خوردن میخره، اگر کسی برای خوردن بخره جایز نیست. این روایت باید اینجور معنی کرد. اون وقت ما اینجا نوشتیم نظیرش در نظیر این روایات در روایت خودمون هست راجع به مشروب. دو تا روایت هست که متا اونجا شرب داره، ان الله اذا حرم شربه او حرم ثمنه، او اکل بود این شربه. اونجا چون راجع به شحم و پی بوده، در این روایت ما راجع به خمر بوده. و از این دو تا روایت هم استفاده میشه که ملازمه هست بین حرمت شرب و حرمت ثمن. این برای اینکه خمر اونی که اثر مترقبش سندل و غلا و پول میدن براش برای خوردن میگیرن، و وقتی که اینجور باشه معاملش هم جایز نی، پولش هم دیگه جایز نی. مطابق این دو روایت صحیح هم هست، یکیش صحیح هست یکیش تقریبا نیم صحیح هست.
مطابقی هم هست که محبول و مشروب نیست در اینها حرام.
بله نه ثمنش معلوم نه، برای که ممکنه منافع محلله. گوله رو مثلا فرض بگیریم که کس نمیخره بخوره، خوردنی نی، خوردنش هم حرومه، معذالک معاملش هم صحیحه. یا مثلا آجر کس نمیخوره اما معاملش صحیحه، جایز نم نیست بخوره آجر رو اما معاملش صحیحه. اما ادبایم که برای خوردن نمیخرن آجر رو، برای بندایی میخرن. چیزی که یعتاد و اکلو و برای اکل میخرن، خریدش جایز نی، پولش هم صحیح نی، معاملش هم باطل میشه. از هم روایتی که آمیز اکل داره، هم دو روایت خودمون شرب داره. بله ببینید اینجا ما نوشتیم که وقد مرم اینا ان روایت واحدتون، یعنی یه روایت است، لوحدت راوی والمرویان والمضمون الا فی ذکر کلمت الاکل و عدمه و فی تعارض اصالت عدم زیاده و اصالت عدم نقیصه تقدم الاولا علی الثانیه، یعنی از عدم زیاده است. چرا؟ از احتمال و زیادت راوی من عند نفسه و ایدون جده. میگه یه جایی بخوان خلیفه درست کنن و الهی نمیخوان خلیفه درست کنن، تو مسئله فروش پی و اینا کس نمیده کلمه اضافه کنه تو روایت. بله و از احتمال و زیادت راوی من عند نفسه فعیدون جدا، ولی ایس احتمال و نقیصه به حاضر المصابه، اما احتمال نقیصه خیلی زیاده، ولی از عدم نقیصه جاریه، اما معذاره چون نقیصه زیاده. بله فما فی الخلاف، بیع خلاف، مسئله 308 و 310 از کم جاها دیگه شاید باشده، من این دوتوشو برخوردیم. و مکاسب شیخ من نقل روایه بدون کلمت الاج غیر صابه، اونی که دارن عامه مشهورشون همون کلمه اج توش هست، فقط هست که مسند احمد حنبل یه جاش است که کلمه سه جا نقل کرده از ابن عباس، هر سم در جلد اوله، یه جاش است که اینو نداره. و استدلل بیهقی به هذه الروایه علی تحریم بیع ما یکون و نجسن لا یحل اکله، و اورد علیه المحشی به قوله عموم هذا الحدیث متروکن اتفاقا، برای که این حدیث میگه ان الله اذا حرم اکل شیئا حرم ثمنه، و فرضش اینا حرومه خوردنش، میگه که به جواز بیع آدمی، آدمی که عبد، و الحمار، اونا حمار غیر معقول اللحم میدونن عامه. بله و سنور و نهوه ها گربه، اقول لا اشکال المحشی واردون، اما مگر اینکه بیهقی بگه بابا من که نخواستم بگم هرچه حرام است خوردنش فروشش جای نیست. گلوله رو نمیشد بفروشی، موشک رو نمیشد بفروشی. من میخوام بگم چیزی که یعتاد و اکلو برا اکل اگر بفروشن معامله باطله و این درسته. بله، الا ان یرید البیهقی حرمت بیع ما یعتاد و اکلو لعجل اکله معکونه محرمن. محرمی که برا اکل میخرم، اگه گربه رو یک کس میخرد بخوره جایز نیست بفروشی. ول حاصل این که خلاصه این روایت که میگه که ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنا، حرمت ثمن کنایه از بطلان معامله. معنیش نیست، یعنی ملازمه هست بین حرمت شیء و بطلان معامله و اینو ما نمیتونیم ملتزم بشیم مطلقا. پس لابد باید بگیم که یعنی اگر چنون چه برا خوردن میخرن و یعتاد و اکله، مثلا ول حاصل ان حرمت از ثمن فی روایه کنایتونن فساد البی، فیظهر من الروایه وجود الملازمه بین حرمت اکل شی و فساد بیه. این ظاهر روایته، چون کلمه اک توشه و هازا مما لا یلتزم بهی احد، کسی نمیتونه اینجا ملتزم بشه. هر چیزی که خوردنش حرومه، گلوله هم خوردنش حرومه، پس معاملش باطله، این که نمیتونه ملتزم شو. فلتحمل الروایه على صورت کون المبی مما یعتاد و اکلو و بی على اجل ذلك. یکی مشروب میخرن، مشروب فایده شربه، میخرن برای خوردن جایز نی، گربه رو میخرد برای خوردن جایز نی. فلا مانع من بیع حال المنافع، ببخشید اینجا میگیم که این دستور که اینجا باشه، فلا مانع من بیع حال المنافع الاخر، پس برای منافع اخر گربه رو بفروشیم برای که موش بگیره اشکال نداره، برای خوردن جایز نی. این تا حالا رو فرض این که کلمه اکل در روایت باشه، چما که ظاهرش نیست که کلمه اکل هست، اما اگه نباشه، اینی که مکاسب شیخ دارد مثلا و خلاف هم بعضن حق کرده، اون وقت معنیش این میشه اگر یه خدا یه چیزی رو حروم کرد به نحوه اطلاق، ثمنش هم حروم. ظاهر این که خدا یه چیز حروم کرده، معنیش یعنی حرمت جمعی منافع، برای اینکه اعیان به ذات خودشون که حروم نیستن، به اعتبار افعالی که بهش متعلقه حروم میشه. وقت اگر گفتن این چیز حرومه به طور اطلاق، ظاهرش نیست، یعنی همه آثارش حرومه. پس که میته رو بعضی قائل هم که اصلا میته شهر خاصه در دست و پای مردم نباشه، اگه اینجور گفتیم یه چیزی به نحوه اطلاق همه منافعش حرام شد شرعا، ولو اقلایی رو دارای منفعت بدونن، اما شهر تخته کرده اقلا رو، شهر فرموده نخیر هیچ معنیش یعنی مالیت نداره، چیزی که مالیت نداره وقت معاملش دیگه صحیح نیست. و اما علا فرض عدم وجود کلمت الاک فر روایه فیسیر و ظاهر و قوله ان الله اذا حرم شیئا حرمته المطلقه، یعنی اصلا اینو به طور اطلاق بگیم حرومه، به معنا عدم وجود منفعت محلله له و کونه ممحضا فی الفساد. از کنم به عنایت این که حرمت به این تعلق نمیگیره مگر به لحاظ افعالی که بهش متعلقه، اون وقت وقتی که به نحوه اطلاق گفتن معنی یعنی همه افعال متعلقه به این. و هازا یقتضی فساد بیعه قطعا لسقوطه عن المالیه شرعا و بهی افتل اصحاب ایزد، اصحاب هم میگن اگه یه چیزی هیچ منفعت محلله ندارد، مالیت چون نداره معاملش باطله، برای اینکه به مبادرت و مال به مالره، پیش اوغلام همینطوره، ولو مال پیش این شخص بالاخره باید یه نحوه مالیتی داشته باشه. ولیکن اصحاب به این روایت توسط نکردن، اون رو قواعد دیگه گفتن، ولیکن که یک کس نگه اینجا بخواد میونه دعوا نرخ تیکونه بگه که خب حالا که اصحاب قائلن به این که چیزی که منفعت محلله نداره و مطلقا حرامه معاملش باطل، پس این روایت درست میشه، این روایت مکازه. میگم اصحاب این روایت که تمسک نکردن، ولیکن لم یثبت کون فتواهم مستنده الى هذه روایت عامیه حتی یجبر ضعفها بذاره، شما میگو پسر شیخ در خلاف تمسک کرده به این روایت. شیخ علیه الرحمه در خلاف استدلال های مماشاتی خیلی داره، تفکره علامه همینطوره، منتهای علامه همینطوره. اونها در مسائل فقهی در محیط اسلام بحث میکردن، نه در محیط تشیع، و خلاصه خودشون رو مواجه میدیدن با علمای عامه، با استدلال های اونها. بنابراین برای با مماشات با اونا به اینا، چون اونا تمسک میکردن، اینا تمسک کردن. و استدلال و استناد و شیخ یعنی شیخ طوسی و امثاله الى امثال هذه الروایات العامیه لعله کان للمماشات مع اهل الخلاف، و الا نه که شیخ حالا این روایت برایش ثابت بوده سو میخواست استدلال بکنه. مثلا در باب سر جین نجس به این روایت تمسک کرده، چون حنفیه قائل بودن به جواز معامله، شیخ میخواست اونا رو محکوم کنه. و قصه، خب حالا بعد اینجا ما میگیم که قصه بیعشون به اینجور که ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه، اینو فقط ابن عباس نقل کرده با این زیر. جابر و بعضی دیگه اصل داستان شهوب رو نقل کردن، اما این زیر رو نداره که ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه. این روایت شما بعد ذکرش میکنم، جلوتر هم گفتیم و قصه تو به الجهود شهوم و اکل اسمانه ها رواها جابر ایزن ان نبی صلی الله علیه و آله، ولیکن بدون حاضر زابطه و قد مرت و تعتی ایزن. ما بعد ذکرش میکنیم باز، اما منظور این ان الله اذا حرم شیئا یا حرم اکل شیئا این فقط ابن عباس نفیاد. بعد نظیر ما نمیشیم نظیر روایت ابن عباس، این دوتا روایت خودمونه، منتها او اکل داره این شوربه چه ظاهرش این، پس یه نحوه ملازمه هست. و اون وقت معنی این روایت ها معلوم میشه، وقتی که پیغمبر راجع به شراب میفرماد ان الله اذا حرم شرب شیئا حرم ثمنه، پیداست کسی که شراب رو میخوره میخواد بخوره، کی میخواد بره باش کاگل کنه که من واسه برای خودساری میفرماد. حالا اگه که گفت من واقعا میخوام کاگل بکنم، آب گیر نمیده میخواد کاگل، اشکال نداره، معاملش اشکال نداره، برای اینکه اونی که روایت میگه برای خوردن رو میگه، ملازمه بین حرمتش و حرمت این خیلی چیزاست، نمیشه بخوری، اما معذارک معاملش صحیحه. اما اینجا به اعتبار که مشروب رو برای خوردن میخرن معامله شده، تو مدینه که مشروب آنیم خواستن بخوان کاگل کنن که اون بابا رفت برد بفروشه بخورن، پیغمبر رو فرمود صحیح نیم. و نظیر و روایت ابن عباس فی المقام عن النبی صلی الله علیه و آله ما فی صحیحت محمد ابن مسلم عن ابی عبدالله علیه السلام، دو تا روایت رو از این بخونیم، از خود وسائل، وسائل و شیعه ابواب ما یکتسب به باب 55 جلد 12 صفحه 164. بله اینجا این باب و تحریم بیع الخمر و شرائها و حملها و المساعده علی شربها، اینجا روایت اولیش اینه: محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن حماد ابن عیسی عن حریص عن محمد ابن مسلم عن ابی عبدالله السلام. این سندش خیلی خوبه، صحیح هست. فی رجل ترک غلاما له فی کرم له یبیعه عنبا او اسیرا، غلامشو گذاشت در یه موستانی، کرم یعنی مو، که بفروشه یا انگوراشو بفروشه یا مثلا فشا بده آبشو بفروشه، آب انگور مثلا بعد برن شیره درست بکنه. این بعد جنس مخصوص به مولا نفع بیشتری برسونه، به بازار روز نگاه کرده، ده مشروب بیشتر میخرن. فانطلق الغلام فاثر خمرا ثم باعه، رفت خلاصه شرابش کرد و فرو. قال لا یصلح ثمنه، از اصل فرمود پولاش صالح نی، یعنی در واقع پولش حرومه. ثم قال، بعد وقت حضرت صادق تمسک کرد به عمل پیغمبر، به فرمایش پیغمبر. ثم قال ان رجلا من ثقیف اهدا الی رسول الله صلی الله علیه و آله راویتین من خمر، دو تا از این ظرفای شراب برای پیغمبر تعارفی آورده. خب او اولا بالاخره مشروب معمول بوده اینو بعد راویتن من خمر هدیه آورد. فامر به هما رسول الله صلی الله علیه و آله فاحریقتا. پیغمبر دستور داد بریزید دون دون. و قال ان الذی حرم شوربها حرم ثمنها. اون خدایی که شرب شراب رو حرام کرده پولش هم حرام کرده. حالا یعنی در واقع ملازمه رو میفهمونه دارد که ملازمه هست بین حرمت شرب و حرمت ثمن، حسلان ثمن. این پیداست راجع به شراب، اینم شراب رو باش کاگل نیم کردن، شراب رو چون میخوردن وقت معنیش نیست، یعنی اگه بخری هم برای خوردن هم جایز نیست. ما نمیتونیم از این روایت بفهمیم که اگه یکی شراب میخواد بیه سرکه کنه واقعا یا میخواد کاگل کنه بگویم صحیح نیست. بله ان الذی حرم شوربها حرم ثمنها، این هم تعبیریست که در اون روایت ابن عباس هم بود، ان الله اذا حرم اکل حرم اکل شیء حرم ثمنه، این هم حرم شوربه کنه او یه نحوه ملازمه یاده میفهمه ان الله ان الذي حرم شوربها حرم ثمنها. ثم قال ابو عبد الله عليه السلام ان افضل خصال هذه التي باع الغلام ان يتصدق بثمنها. حالا این غلام این کارو کرده پولا رو چیکار کنیم؟ حضرت فرمود که بهترین راهش اینه که اینو پولشو صدقه بدیم. این عابد باب که مجهول المالک بوده، شراب هر یه ذره ایشو یکی گرفته خورده رفته، حالا این صاحبشو از کجا پیدا کنن؟ اون وقت این لابد از باب مجهول المالک حضرت بفرماد صدقه بدیم که به صاحبش برسه. باید یه همچین توجیهی کرد. و الا اگر فرض کن شراب و فروخته باشد به یه دکون خاصی به یه مغازه خاصی، این صدقه جبرانش نمیکنه چون معامله باطله، باید برن پولا و ببار بهش بدن. یا بگیم اینم احتمالش هست، حالا بعد میرسیم در معنی صحبت، بگیم اون مردی که با علم و عمد اومده است و پولاشو داده با شراب، این در حقیقت خودش مال خودش رو حراس کرده، تضییع کرده، این مال دیگه از ارزش مالی او افتاده، میشه دیگه ملتزم شد؟ اگر اون شخص با این که میدونه شراب مالیت نداره معشرا معذالک پولش رو میده بابت شراب، دیگه پس او خودش تسلیت کرده بر مالش، مثل این که ای از این مال گذشته است. اون وقت او وقتی که علقش از مال منقطع شد، ما هم که پول شراب رو نمیشد بخونیم، این مال بی صاحبی است، این میونه بدیم صدقه. خلاصه این که حضرت میفرماد صدقه بدیم، یا از این باب است که مجهول المالکه، یا از باب این که بگیم او مالش ارزش از بین رفته، در حقیقت احترام مال خودش رو او از بین برده دیگه. بله خوب. حال ما اینو بعد جواب میدیم، میگیم نه اینجور نیست، ما اون روز گفتیم بازم باز بعد میگیم فرمایش ایشونو ما داریم، درس فردا ان شاء الله توش هست. ببینید حالا روایت بعدی هم روایت ابو بصیره، روایت ششم ایباب، محمد ابن الحسن به اسناده عن الحسین ابن سعید، این حسین ابن سعید اهوازیش خوبه، اما عن القاسم ابن محمد عن علی عن ابی بصیر، تو قاسم ابن محمد و علیش گیره، علی همون علی ابن ابی حمزه بطائنی واقفی است که اساکش ابو بصیر هم بوده و خلاصه جلوتر مثلا خوب بوده، اما بعد از اونی که از اومده واقف هستیه قاسم بن محمدش هم توثیقی نداره. بالاخره این روایت سر این دو تا گیره. انا ابی عبد این سند زیاد هم هست در تهذیب، اما بالاخره سند خوب نیست. انا ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن ثمن الخمر، قال حضرت فرمود اهدی الی رسول الله صلی الله علیه و آله راویت و خمر بعد ما حرمت. بازم میگن به پیغمبر احترام نیم کردن. خب چقدر احترام میکنه بابا، بعدش دست یه ظرف شراب بارده به پیغمبر، یه خیج شراب بر پیغمبر، احترام قائل بوده. عهد اهدی الی رسول الله صلی الله علیه و آله راویت و خمر، یه خیج شرابی آوردن بعد ما حرمت الخمر. فامر بها ان تباع، ظاهرش یعنی پیغمبر دستور داد بفروشن، اما احتمال میده که فامر بها ان تباع هنو به پیغمبر نرسیده، یا دوروریا یا نه همون که آورده بوده گفتن بابا پیغمبر که شراب نمیخوره، مثلا این هنو پیش پیغمبر نرفته، گفت خب پس بید بفروشید بیاد که پولشو بده به پیغمبر. اما خود پیغمبر فرموده باشن بفروشید این بعیده. فامر بها یعنی پیغمبر خلاف ظاهره، فامر بها ان تباع، امر شد که این راویه فروخته بشه یا دوروری یا اون که آورده بود. فلما ان مر بها الذی یبیعها، وقتی که اون که بناس بفروشد اومد مثلا این خیج شراب بردارد برد بفروشه، فلما ان مر به این راویه خم الذی یبیعها، اون که میخواست بره تو بازار بفروشه، او دلال مثلا، ناداه رسول الله صلی الله علیه و آله من خلفه، پیغمبر از پشت سازن یا صاحب الراویه ان الذی حرم شوربها فقط حرم ثمنها، خدایی که شوربشو حرام کرده ثمنش هم حرام کرده. این پس باز میفهمد انسان ملازمه بین حرمت شورب و حرمت ثمن، اما حرمت ثمنی که برای شورب باشه نه برای کاغذ، این برای که او تو مدینه پیداست که بخواستم بفروشم بخورم. بله، یا صاحب الراویه ان الذی حرم شوربها فقط حرم ثمنها، فامر بها فصبت فی السعید، ریختن تو رو زمین. فقال، وقت ای زیل هم داره که ای زیل رو بعدش ما ذکرش میکنیم، فقال ثمن الخمر و مهر البغی و ثمن الکلب الذی لا یستاد من السحت، یا اصلا سحت حرامه. بالاخره این دو تا روایت ما شاهد آوردیم که میخوایم بگیم این مضمونی که اونا دارن، ان الله اذا حرم اكل شيء حرم ثمنه، نظیرش این دو تا روایت ماست که ان الله اذا حرم شرب شيء حرم ثمنه، ملازمه بین حرمت شرب و حرمت ثمنه، ولی این ظاهرش نیست، یعنی برای شرب فروختن، مثل اون که اونم یه چیز معده برای اکلیست و برای اکل بفروشن، شراب معده برای شربه، برای شرب میفروختن. بله، بعد اینجا ما نشتم یستش ارامین ار روایتن وجود الملازمه بین حرمت شرب شی و فساد بیعه، ولی یمکن الالتزام بذارک، نمیتونیم ملتزم بشیم. جوابش اینه، ولی جواب ان الخمر کانت من مای و اتاد و شربها و کان بیعها فی تلک الاعصال لذلک لا محاله فتصح الملازمه، ملازمش درسته. ولا دلالت فی الحدیثین الا من بیعها لتخلیل او تطیین بها مثلا، فمختزل عمومات جوازه، و وقت او عمومات بیع حل الله و بیع تجارت هم ترازن ای بهش تمسک میکنیم، برای که شرابو بفروشیم برای کاغل اشکال نداره. مثلا از سامن دلیل هشتم از ادله که مثلا بگیم مطلق نجاسات خرید و فروشش جایز نیست، اینم اینجا از سامن دلیل هشتم از ادله که مثلا بگیم مطلق نجاسات خرید و فروشش جایز نیست، اینم اینجا در در همین مکاسب مرحوم امام ذکر کرده، ما هم ذکرش کردیم. اصامن معن الجعفریات بی اسناده عن جعفر ابن محمد علیه السلام عن ابیه عن جده عن جده علی ابن الحسین عن علی ابن ابی طالب علیه السلام قال، فرموده باشد حضرت، بائع الخبیثات و مشتریها فی الاسم سوا، فروشنده چیزای خبیث و مشتریش در گناه با هم مساوی هستند. مستدرک حاجی نوری جلد دوم صفحه 425. حالا یه کسی اینجور بگه، بگه خبیثات که میگه دیگه مصداق بارز خبیثات همین اعیان نجسه هست، اون وقت میگه فروشنده و خریدار در گناه یکسانه، پس معلوم شد هم بیعش حرومه هم اشتراش. حالا چون مرحوم امام میفرمان که اینی که اینجا نظر فقها بوده سو مهمه، بحث در حرمت تکلیفیه، حرمت وضعی رو بعد ایشون تطفلی ذکر میکنن، فرمان اونی که نظر بوده حرمت تکلیفیست، اون وقت این روایت دلالت داره بر این که بی حرام است تکلیفه. حالا اگر گفتیم بیش گناه داره و حرام است، فساد هم ازش نمی فهمیم. بی ای رو به عقیده من اگه بی عقد به ما انه عقدون شر گفت حرامه، ای فساد هم ازش فهمیده میشه، شعار خودش نمیاد ای رو تنفیز کنه. این که شما بی وقتن ندا و مثال میزنن که او حرمت تکلیفی دارد ولی معذالک باطل نی، اینجا همینطور که ما سابق عرض کردیم در بیع وقتن دا واقعش بیع حرام نی، اونی که هست کل عملی که مزاحم جمعه است به اعتبار عمل حرامه، نه به اعتبار یه عقدی. اگر شما همون وقت که داری میری بری به طرف جمعه تو را معامله بکنی که مزاحم جمعه نباشه، حرام نی. و به عکس یه معامله نکنی، بشنین اون پنیر هم بخوری، کار حرام به جا آورده. او بی به اعتبار یا این وضع میگه که فس او الى ذکر الله وزر البی، او سعی الى ذکر الله واجبه، به تبع اونی که مزاحمشه است نهی شده. یه امر بشه مقتضی نهی عزت، ولی مقتضی نباشد اما گاهی اوقات میارن نهی عزت میکنن برای تأکید به خود عمل. مثلا فرض بگیر به شما به نوکرت بگو که برو مثلا بازار، نره خونه عمه تو، برو بازار گوشت رو بخر بیا، این اسباب این که اگه بره خونه عمه از گوشت خریدن باز میمونه، این نهی نهی طبعیه. اونی که اونجا بوده فس او الى ذکر الله واجبه، برو مردم برم جمعه، و بی مزاحم بوده لزام گه وزر البی، پس در حقیقت بی حرام نی به ما انه عقد من العقود، اونجا به اعتبار فعل من الافعال که یزاحم الجمعه به اعتبار حرامه. اما اگر نه یه عقد و گفت عقد به ما انه عقدان حرام است تکلیفن، این که به این دیست ما بگیم که شارع تنفیز هم نکرده دیگه، فساد هم ازش بفهمیم. حالا علایان ایشون که به این روایت تمسک کرده، اسباب این که ایشون بحث بوده رو حرمت تکلیفی، یک کس بگه که این روایت دلالت داره برای که بیش حرومه، فساد ایشون نظر نداشته، ما حالا بگیم فساد هم بفهمیم یا نفهم. بعد ایشون این استدلال رو ذکر میکنه، بعد جواب میده، میگه این روایت اگه در مقام بیان حرمت بی بود میگفتیم خب این دلالت در حرمت، اما این که در مقام بیان حرمت بی نی، این در مقام بیان اینه که میخواد بگه بایع و مشتری در گناه با هم شریکن، اما این گناه مال چی چیه؟ گناه مال بیعه یا گناه مال اینست که مثلا شراب میفروشه شراب میخورن، سبب شده مردم شراب بخورن، این معامله به اعتبار اخذ ثمن شد، چون اخذ ثمن هم باز ایشون حرام میدونه، ایشون در باب خم یکی نفس معامله رو حرام میدونه، مثل خم مثلا نفس معامله رو حرام میدونه، انشاء معامله هم زده، یکی اخذ ثمن به عنوان اینکه اخذ ثمن خمره، اینم ایشون حرام میدونه، که ما اینو ما گفتیم ما خدشه داریم، حالا بعدم باز بحث میکنیم. این دو جهت. اون وقت یه جهت دیگه هست که شما شراب سرش مردم خوردن اعانت بر اسم کرده، باز اونم حرامه، بیاد یه کسی اینجور بگه، ایشون بفرمان این بایع الخمر و مشتری، بایع الخبیثات و مشتری ها فی الاسم سوا، نگفته که این اسم و گناه مال چی چی است که اونی که نظر را امام است در این روایت میخواد بگه فروشنده و خریدار در گناه شریکن، اما این گناه مال بیعه، گناه مال اخذ ثمنه، گناه مال اینه که بالاخره خبیث رو میسونه میخوره مثلا یا میخورونه دعانت بر اسمه، ندارد گناه مال چی چیه. پس ما نمیتونیم به این روایت تمسک کنیم بگیم بی به ما انه انشاء البی ان جدن این محرمون شرعن، جوابی که ایشون میده اینه. بعد آخرش بفهمم دادی اشعار داره، برای اینکه تعلیق حکم بر وصف مشعره به علیته، وقتی میگه بایع و مشتری در اسم این ظاهرشه، پس اسم مالی بیعه، برای که رو عنوان بایع آورده، اشعار میفرمان داره. بله ببینید ایشون میفرمان به تقریب استدلال اینجوری میگم ان الاعیان نجسه من اظهر مصادیق الخبیثا و مقتضا ثبوت الاسم فی بیعها حرمتو، پس بیعش حرامه. بعد یمکن القول به فساده ایزن، اینو اینشو نفرمود استیاوا، اینو ما داریم میگیم یه کسی از حرمت بیع فسادم بفهمید، به همین بیان که عرض کردم شارع اگر نفس عقدو تحریم کرد بگیم پس یه تنفیذ نمیکنه چیز حرامو، چرا شارع می خودش تنفیذ کنه و نقض نکنید به او بیعه وقتم ندا. و تأمل الاستاز الامام فی دلالت روایه مکاسب جلد اول صفحه 7 قال، فرموده این عبارت ایشونه، میگه لعدم ظهورها، روایه ظهور ندارد فی ان الاسم لنفس البیع و الشراء فانها فی مقام بیان حکم آخر بعد فرض اسم لها، یه گناهی هم اما این گناه مالی چی چیست که نگفته، اونی که حکم آخرست اینجا اینه که میخواییم بگیم بایع و مشتری در گناه شریکن، اینو میخواییم بفهمونیم، نمیخواییم بگیم گناه مالی چی چیه. فلا یظهر منها، از روایت استفاده نمیشد ان الاسم المفروض لعزل نفس عنوان البیع و شراء است که محل بحث ما، اول اخذ ثمن، چون ایشون اخذ ثمن هم یکی از محرمات میدونه ثمن خام و تصرفی، یا نه به عنوان که اصلا مال غیر رو گرفته خورده، خب اونم برفرض بگیم و اخذ الخمر و شربهی، یا شراب بوده گرفته خورده. بعد می فرماد و ان لا تخلو من اشعار الا ان المحرم البیع و الشراء، از این که بایع و مشتری گفته هم که از کم کنده و تعلیق حکم بر وصف مشتری به علیت و به عنوان بایع و مشتری گفته، پس معلوم شد که بیع و شراش مثلا حرامه. این هم یه دلیل که جعفریات باشه، حالا ات تاسه باشه انشاءالله برای فردامون و صلی اللہ علیه.
مثلا فرض
کنم
به ذهن سوالی که می آمده که مثلا این حرمت فقط